خط اشغال،
خط اشغال،
انقلاب و رسانه ها.
43 سال از آن روز گذشته است، از زمانی که امام رحلت کندند و رسانه‌های جهان درباره ایشان صحبت کردند.
این گونه هواداری سوگواران ثابت می‌کند که آیت الله به تنهایی محروم طی 10 سال از انقلاب اسلامی حس هویت تازه‌ای داده است.
از همان موقع تفسیر امام و جایگاه اون در بین مردم ایران سوال جدی بود که رسانه‌های دوست و دشمن با آن می‌پرداختند. هیچ دشمنی نمی‌توانست بزرگی امام خمینی را در فضا این ملت نادیده بگیرد.
باقر از آیت الله خمینی هر کار دیگری که کرده باشد، حقیقتی که نمی‌توان آن را انکار کرد این است که سبب شده است مردم فقیر، یعنی توده‌های مردم، قویان به اهمیت خود واقف شوند.
اما نزدیک به 4 دهه گذشته است، نسلی آمده که در دوره امام زیست نکرده و این بهترین فرصت برای رسانه‌های بیگانه است که مستقیم علیه ایشان صحبت کنند.
میراث روح الله خمینی چیست؟
در 2 سال گذشته انبوهی از محتوا علیه شخص امام خمینی و نتایج انقلاب تولید شده است.
به گمان من چیزی جز تباهی نیست، چیزی جز فساد اقتصادی و شکستگی اقتصادی.
برای حفظ نظام اگر ضروری باشه شما میتونید دروغ بگید، باید بگید، واجب میشه بگو.
این سفره باز نشده ایست که بوی مشک میده.
همه این تحلیل ها در شرایطی که بستر انقلاب و مسائل روز ایران در آن دیده نمیشود بیان میشود. به عبارتی این خلاء تاریخی را با تحلیل های سطحی میخوان پر کنند.
احکام اسلامی رو در همون شکل خشک خودش و در همون حالت سنتی خودش ایجاد کنن و ایشون میگه نه. یعنی شما اگه اون ولایت مطلقه فقیه رو اگر بردارید بذارید سوپریم کورت آمریکا، بذارید دولت‌های دیگه، دقیقا همون دیسکریشن، همون اختیار عملی که مثلا به سوپریم کورت آمریکا داده شده که نشنال، یعنی منافع ملی کشور در نظر بگیره.
اما یادمان نرود بستر فکری این افراد از دشمنی با امام و انقلاب برمی‌خیزد.
نقد بکنیم اون شرایط رو ببینیم اصلا درست بوده یا نبوده. حالا درست یه کانتکستی بوده که اون خوی انقلابی و بخره تغییر و ضد استبدادی بودن اینا خیلی شدید بوده، همه میخواستن سرنگون بکنن دولتای استبدادی. این آیا الان نگاه میکنیم بهش درست بوده یا نه،؟ حالا وجود داشته.
این افراد شناخت‌نامه‌دار اصلا انقلاب رو قبول ندارن که بخوام تحلیلی بکنن که حتی نسبت به کشور ما خونسا باشه. همه این تحلیل‌ها همراه با کینه، نفرت و یک کنش سیاسی روز است که علیه جمهوری اسلامی است.
وضعیت زنان در ایران الان فقط با افغانستان تحت سلطه طالبان قابل مقایسه است. یه نفر از تبعید برگشت ایران، در عوض هزاران نفر از ایران تبعید شدن به خارج.
در شنیدن و تحلیل این نوع محتوا از رسانه‌های بیگانه باید سواد رسانی مخاطب را افزایش داد.
عصر بخیر شنوندگان فهیمه رادیو گفتگو، شما شنونده برنامه امواج شبه از رادیو گفتگو هستید. در برنامه امروز که ویژه ایام امام شناسی است، درباره روش‌های تحریف سخنان و گفتمان حضرت امام خمینی توسط رسانه‌های معاند صحبت می‌کنیم، درباره اینکه چطور تلاش کردن تصویر حضرت امام رو در واقع به هم برای نسل قبل از ما که در واقع انقلاب رو در واقع شکل دادن، در انقلاب حضور داشتن، تصویر رو تغییر بدن، هم برای نسل جدید یک تصویر سازی بکنن، یعنی در واقع نسل جدیدی که در زمان حیات مبارک حضرت امام رحمت الله علیه در واقع حضور نداشته و تمام برداشتش از امام رحمت الله علیه چیزهایی است که ما در داخل تصویر سازی کردیم براش، و البته تلاش رسانه‌های بیگانه و معاند برای تولید تصویر غلط و نادرست از گفتمان انقلاب اسلامی، از گفتمان حضرت امام و البته از روش و سیره حضرت امام. اینجا در استودیو 2 مهمان محترم داریم، جناب آقای دکتر احمد خنجری قومی و جناب آقای عبدالله چینیچیان. هر دو عزیز رو از محضرشون استفاده و بهره بردیم. گفتگو رو با آقای چینیچیان ادامه میدیم. آقای چینیچیان در قسمت قبلی فرمایشاتشون بحث‌های بسیار مناسبی داشتن و بحث‌های درستی داشتن، درباره این بحث کردن که روش‌ها در واقع از نظر ایشون تغییر نکرده، ابزارها تغییر کرده و البته ایشون تذکر درستی دادن که ما متاسفانه در مورد امام در واقع غفلت‌هایی داشتیم در مورد گفتمان امام، شناساییش به نسل جدید، و گفتن که نباید این مسئله رو مناسبتی بکنیم، حتما نکته و مسئله درستی است. میخوام بحث رو ببریم به روش‌های تحریف، اینکه چطور گفتمان حضرت امام رو تصویر دیگری ازش میسازن. یعنی در واقع نکته من این هستش که اینها یک قابی رو دارن درست میکنن که این قاب یک چارچوبی داره، در چارچوبی که اینا تصویر در واقع تهیه کردن تصویری کاملا متضاد با امام واقعی و عزیز ما وجود داره. این قاب حتی در جای نادرستی هم گذاشته میشه، در جایی که میان در واقع برخی از ضعف ها و نکاتی که اصلا ممکن نقطه قوت ما هم باشه تبدیلش میکنن به نقطه ضعف، و این رو حاصل گفتمان حضرت امام در واقع روی دشمنیشون در واقع این کار میکنن. ما به هر حال یک مسئله بسیار بسیار مهم داریم دیگه، اینه که در عرصه رسانه بیایم این رو در واقع بفهمیم که اینها دارن چی کار میکنن، اینها دارن از چه ابزارهایی استفاده میکنن، چطور دارن در واقع این تصویر سازی رو در واقع انجام میدن. اینجا خیلی خیلی مهم و تأثیر گذاره که اگه ما بتونیم هم به نسل جدیدمون هم به نسل انقلابیمون بیایم یک سرخطهایی رو بدیم، بگیم که چطور اینها ایستگاه به ایستگاه مخاطبین خودشون رو هدایت میکنن، چطور با استفاده از تکنیک های مختلف رسانه‌ای مثل چرمخیس، مثل پراکنده منسجم، چطور با این تکنیک ها در واقع میان امام رو تحریف میکنن. ببین شما اگر تکنیک رو بلد باشی، اگر این فهم و سواد رسانه‌ای رو افزایش بدین، حتی برای اونهایی که در واقع در عرصه رسانه بالاخره دایی دار هستن، صاحب تجربه هستن، صاحب به صدا کارنامه هستن، حتی اونها هم لازمه که این رو بدونن، بدونن که طرف مقابل از چه تکنیک هایی استفاده میکنه، از چقدر این ابزارها تغییر کرده. ببینید یه موقعی دوره حضرت امام یک شبکه رادیویی یا دو شبکه رادیویی بوده، شما با یک در واقع گیرنده رادیو متوجه کنه مطلب میشدین و میفهمیدید که حالا چه عملیات رو طراحی کردن، و حضرت امام میگن که روزی نبوده که این رادیو رو گوش ندن و در واقع ایشون برای اساس رصد نکنن نوع عمل، و هوشمندانه هم ایشون عملیات اونها رو افشاگری میکردن. خب این یک مسئله است دیگه، اما این ابزاره الان خیلی تغییر کرده دیگه، فقط یه رادیو نیست، حالا تبدیل شده به هزار تا اپلیکیشن و ابزار و روی بوم پشت بوم آمده، ماهواره ها آمدن روی تلفن دیگه. ما الان متاسفانه خوشبختانه دیگه نزدیکتر از تلفن همراه به خودمون چیزی رو نداریم دیگه، یعنی انقدر که به ما نزدیکه و همیشه واقعا آره، یعنی یه میگم متاسفانه یا خوشبختانه در بعضی جاها حالا خوشبختانه که مثلا ما ها میتونیم زودتر از هم احوال هم اطلاعی پیدا بکنیم، ولی متاسفانه از این جهت که محلی شده برای در واقع تاثیرگذاری و روشمندی در واقع این تاثیرگذاری، الان گاهی وقتا انقدر که ما با این ابزار مانوسیم با خانواده خودمون شاید نباشیم. پس ابزارها تغییر کردن، الان با این گستره ابزارها روش های تعریف چه شکل هستش؟
بسیار. ببین همونجور که عرض کردم و شما تاکید نمودید، ابزارها خیلی فرق کرده. در گذشته ابزار فقط گفتار دهان به دهان بود خب، و شایع می کردن، راه دیگری برای این کار نبود. شما ببینید که بدون این که شبکه‌های مجازی وجود داشته باشن، رسانه‌ها وجود داشته باشن، تو این ماجرای بردن اسرا به شام شنیدید یه پیرمردی با آقا امام سجاد علیه السلام عرض می‌کنه شما کی هستی؟ میگه منو ول کن، این سری که بالای نیزه است پسره، دختر پیغمبره. میگه برو آقا، پیغمبر اصلا دختر نداشت که، سه تا پسر داشت. یعنی این رو تبلیغات معاویه‌ای تو ذهن همه جا انداخته بود، ابزارم نبود. اما الان ابزارها متفاوته، الان ابزارها متکثره و در اختیار همه هم وجود داره. پس ما بیایم اول راجع به شیوه ها بحث کنیم، راجع به روش های تحریف، این رو بدونیم، بعد مصادیقش، بعد ابزارهاش، اینا رو میشه روش بحث کرد. ببینین، اگر که ما مسلمانیم، قرآن کریم رو به عنوان کتاب استراتژی ها، دکترین ها، سیاست ها، در دوست شناسی، دشمن شناسی، هر جور که تعبیرش کنید، ما قبول داریم. خداوند چند روش تحریف رو در قرآن مطرح میکنه و من تا حالا روش دیگری جز اینا ندیدم. روش ثابته، ابزار فرق کرده. یکی از این روش ها کتمان یا مخفی کردنه، همونی که امروز بهش میگن سانسور. ان الذين يكتمون ما انزل الله من البينات والهدى، اونایی که کتمان میکنه هرچی خدا برای هدایت مردم نازل کرده، سخن امام رو کتمان میکنن، بیانش رو نمیگن، مواضعش رو نمیگن، همون چیزی که شما امروزه تو رسانه بهش سانسور میگید. خب این یک روش. روش دوم تحریف کلمه از موضع خودشه، که این راجب امام بسیار به کار برده شد، خصوصا توی رسانه‌های بیگانه. این یک روشی که از قدیم سیاست یهود بوده. خداوند می‌فرماید من الذین هادو یحرفون الکلمه عن مواضعه، بعضی از این یهودی‌ها کلمه را از موضعش تغییر میدن. حالا برای اینکه مثالش مثلا روشن بشه، خب روشن تر بشه، فرض کنید مثلا خداوند می‌فرماید از اولوالامر اطاعت کنید. خب این آیه که نمیتونه تغییر بدن، میگه اولوالامر که حاکم باشه، حالا حاکم سعودی باشه، کلا آمریکا حاکم جهان باشه، اینا اولوالامرن، اطاعت ازشون واجبه. این یعنی تحریف کلمه از موضعش. یه تحریف دیگه اینه که کلمه رو بعد از اینکه در موضعش نشست تغییرش میدن، که راجبه سخنان امام، حرفای امام، روشهای امام بسیار اتفاق افتاده، به ویژه در رابطه با جنگ، در رابطه با انقلاب، در رابطه با جمهوری اسلامی ایران. خداوند می‌فرماید که یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، اینجا ان مواضعه، اینجا من بعد مواضعه، بعد از اینکه سر جای خودش نشست خب تغییر میدن. یا اینکه می‌فرماید که حرف رو میشنون، علم هم دارن که آقا چی گفت، امام چی گفت، خدا چی گفت، بعد میان تغییرش میدن. ببینید آقا امام صادق علیه السلام گله میکنن، میگن یه عده نزد ما میان، حدیث ما رو هم مستقیم از خود ما میشنون، پاشون رو که بیرون میذارن تحریفش میکنن. شما این رو امروز هم میبینید، زمان حضرت امام هم دیدید. من یه مثال ساده براتون بزنم. مقام معظم رهبری بارها و بارها تأکید کردن که من تو مسائل جزئی اجرایی، مثلا انتصابات مجلس، دخالت نمی کنم. یه نفر یه دفعه میاد میگه که آقا امام نامه نوشتند که فلانی رئیس شد. خب بعد میاد میگه که نه من اشتباه کردم، نامه ننوشته بودن، ما برداشتمون این بود. خب این تحریف دیگه اتفاق افتاد. حالا معلوم نیست این عذرهای تو رو چند نفر بخونن، ولی این که امام نامه نوشتن فلانی بشود رئیس، خب یه دروغه، یه تحریفه، یه تهمته. خب از اینها زمان حضرت امام بسیار بود. خب خود حضرت امام میفرمند که اشخاصی در حال حیات من ادعا نمودند که اعلامیه های این جانب، که دیگران اعلامیه های این جانب رو مینوشتن. خب این مطالب را شدیداً تکذیب میکنم، تا کنون هیچ اعلامیه‌ای رو به جز خودم ننوشته. ببینید این یک تحریفه. تو تمام خبرگزاری های خارجی فارسی زبان به ویژه این پخش شد که حرف های امام و یکی دیگه داره مینویسه. خب این تغییر کلمه از موضع خودشه بعد از اینکه نشسته. روش بعدی روش دروغ نسبت دادنه. خب که بی بی سی استاد این کاره. خب نسبت دروغ بدن. و اما اول انقلاب آب برق مجانی، خب گفته آقای امین‌انتظام سخنگوی دولت بود، نسبتش دادن به امام و اون همه مانور روش اومدن. روش بعدی پوشوندن لباس حق به باطله، یعنی اون که امام میگه رو به صورت باطل جلوه بدن. و روش آخری که میخوام قید بکنم ایجاد تشکیک در اصل سخنه. راجع وحی هم همین بود. اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، گفت آه خدا اصلا چیزی به انسان نازل نکرده. این آقا میاد میگه که من نامه امام رو درباره نهضت آزادی و به آقای منتظری قبول من بعید میدونم اصلا این حرف امام باشه. آقا این سریعا تو بی بی سی منعکس میشه، روزها راجع به این منوف میان.
متشکرم از شما. نکته درستی اشاره کردین درباره این که به حال روش ها و ابزارهای تعریف امام اصلا با چه هدفی در واقع طراحی میشه و به کار گرفته میشه، و حتما هم همینطوری که این اصلا مختص به فقط زمان دوران حیات پربرکت ایشون نبوده، چه بسا بعد از ارتحال در واقع حضرت امام رحمت الله علیه این موجش حتی بیشتر هم شد. یعنی در واقع اگرچه که ما همیشه هم توسط مسئولین عالی رتبمون هم در رسانه هامون تلاش کردیم که از گفتمان امام دفاع بکنیم، امام شناسی رو در واقع، چیزی که همیشه رهبر معظم انقلاب به عنوان یک مسئله مهم در هر مناسبتی در واقع مطرح کردن و درباره اهمیت پرداختن به روش و منش در واقع امام عزیزمون در استفاده کردن و این رو گفتن، اما به هر حال طرف مقابلم کم نذاشته دیگه، یعنی هر اون کاری که میتونسته در واقع کرده. من میخوام چون فرصت هم محدود هست
از آقای دکتر من یک جمله کوچیک اجازه میدید، جسارت کردم حرفتون رو قطع کردم، جمله کوچیکه چون بحث رو اهداف کردید، چون ما داریم بحث های چون بحث شبهه هست، هدف فقط یک چیزه، یک مشتبه کردن، یعنی شبه سازی، شبیه کردن حق به باطل. امیرالمومنین علی سلام فرمودن هیچ چیزی به حق نزدیکتر از باطل نیست. خب این قدم اوله، خب شبه سازی. قدم دوم گیج کردن، گیج کردن مخاطبا. قدم سوم منحرف ساختن از آن عمومی.
بسیار خوب، متشکرم. آقای دکتر خنجری، به هر حال راجع به این روش های تحریف گفتمان حضرت امام، این هنوز فکر میکنم مسئله جای بحث داره در این گفتگوی ما. یعنی اگه ما اینجا به یک نقطه در واقع خوب برسیم، حتما بهره مناسبی از این جلسه بردیم.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که البته دشمن کار خودشو میکنه، یعنی اینا اصلا دستبردار نیستن و حتی کمیته ها، گروه ها و افرادی رو دارن حقوق میدن و استخدام کردن و اتاقهای فکری دارن برای به اصطلاح تحریف اسلام و انقلاب، مثلا انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه که به اصطلاح جلوگیری از صدور انقلاب و خدای نکره باعث اضمحلال از درون بشه. ما تهدید اصلی از داخل داریم که به هر صورت توسط اون کسایی که سرسپرده هستن، نفوذیایی هستن که به هر صورت اینا راه باز کن، جات صاف کن برای اجانب هستن و به نوعی نقاط ضعف و گراش رو میدن. به عبارتی خب کسا ما دشمن زیاد داریم و دشمن امام عزیز ما تو بحث این که ما دوچار سردرگمی نشیم و از پیام ها و رهنمود های امام از سرمنشأ که بدونیم مطالب مستند دریافت کنیم، امام رحمت الله علیه فرمودن که پیام های من و اون نوارها، اون به اصطلاح فیلم هایی که صدا و سیما، صوت و تصویری که از من داره، اونا به عنوان سند هستش. این به عنوان یه معیاری به ما داد و سلاسیما واقعا جایگاه والایی از منظر امام داره. بعد از طرفی به هر صورت اون چیزی که ما الان تو جامعه خودمون به هر صورت که دوستان الان اشاره کردن که متداول و متعارف هستش، به اصطلاح رسانه با شکل متفاوت خودشو بروز داده. اولا امام در روند انقلاب خودشون، در روند آگاه سازی، بیدار سازی، رهنمود دادن، از رسانه بسیار بهره جستن. چه تو بحث این که قبل از اینکه انقلاب به اصطلاح امام به اصطلاح دستگیر بشه، اون در ابتدای مبارزات، چون اون موقع از رسانه‌های جمعی، مساجد و حتی توصیه داشتن به اون کسایی که اهل منبر هستن، به صاحبان به اصطلاح چه میگن دستجات عزاداری، که مردم رو آگاه کنن، و حتی به علمای قوم توصیه میکردن که مردمی که معتمد شما هستن، به شما اعتماد دارن، میان شهر قوم، به اینا رو آگاه سازی کنید، بیدار سازی کنید. و از رادیو به هر صورت کمال استفاده بودن، از نوشتاری، اعلامیه در زمان بستری که به اصطلاح زمانی که ایشون به اصطلاح تبعید بودن بهره گرفتن، و هر چه زمان اومد از رسانه. حالا من میخوام یه نکته خیلی زیبای خدمت عرض کنم، تبلبر اگر انقلاب ما در شرایطی که به اصطلاح اوج گرفت چطور شد اوج گرفت، ورود امام به پاریس بود. دشمن به زعم خودش امام خواستش از کنار حرم امیرالمومنین دور کنه، از منظر دور کنه، به نوعی امام رو سرگردون کنه. جالب این که امام وقتی که به فرانسه تبعید میشه، شاه از طرف شاه به ژیسکار دستان بود، رئیس جمهور وقت به اصطلاح فرانسه، پیام داده بود که ممانعت از صحبت‌های امام بکنه. بعد ژیسکار دستان به اصطلاح پیام فرستاده بودن برای از طرف فرستاده به امام که شما اگر میخوای تو فرانسه باشی حق نداری اینجا موضع‌گیری بکنی. بعد امام فرموده بود که اگر من وادار بشم از این فرودگاه به فرودگاه، از فرودگاه به فرودگاه دیگه برم و جان پناه نداشته باشم، هر کجا برم من روشنگری خودمو میکنم و بیان حق میکنم. بعد این حرکت دشمن تبعید باعث سرگردانی و تبعید امام و امام جانمایی شدن در نوفل و شاتای فرانسه باعث شد که امام در کانون خبری بین‌المللی قرار بگیره و رسانه‌های بین‌المللی و صاف نظران با امام ارتباط برقرار کنه و روند به اصطلاح شکل‌گیری انقلاب و اطلاع رسانه انقلاب بیشتر بشه. به هر صورت این برای اینکه ما بدونیم انشالله اشراف پیدا کنیم بر جلوگیری از تحریف، باید اشراف بر ساماندهی رسانه داشته باشیم. مثلا الان فضای مجازی که به اصطلاح سرآمد تمام رسانه ها شده و این لابد به این هست که همه این دارن، باید این فضاهای مجازی به نوعی ساماندهی بشه که ما از این بستر به اصطلاح اطلاع رسانی کمال استفاده رو بدونیم داشته باشیم. حالا من یه نکته تو بحث دفاع مقدس حیفم میاد که وقتی که جنگ شروع شد تدابیر امام رو من خدمت شما عرض بکنم. اینجا وقتی که جنگ نابرابر رو بر علیه ایران تحمیل میکنن، امام عزیز برای اینکه تکلیف مردم با این جنگ، مردم خودمون و تکلیف جهانیان با انقلاب ما و با این جنگ نابرابر رو روشن کنه، میاد جنگ و مفاهیم جنگ رو کاملا واضح میکنه برای مردم، مخصوصا برای مردم که به صلاح چه مواجهی داشته باشن. امام میفرماید که این جنگ جنگ اسلام و کفره و صدام عامل آمریکاست. یعنی به عبارتی میاد این جنگ رو در شرایط قالب مفاهیم بنیاد خودش تبیین میکنه برای مردم که ما در اگر صدامی با داره ما مواجه میکنه با فرمان آمریکاست. یعنی این جنگ حق و باطل. حتی در جای امام میفرماید که به حکم شرعی صدام حسین کافر است. این نکته. بعد امام برای بحث این جنگ نابرابر در 31 شهریور سال 59 که 192 بمب افکن دشمن ناجوان مردانه به مراکز حساس به صلاح و حیاتی مملکت ما حمله میکنه، امام میفرماید این صدام حسین است که به واسطه آمریکا به ما حمله کرده. اینجا امام یه نکته خیلی زیبایی داره. امام تو بحث این به صلاح اون ابهت اون حمله که با 192 بمب افکن در یه وعده زمانی کوتاه میاد به صلاح به ایران حمله میکنه، اینجا بود که امام میفرماید که دزدی آمده سنگی انداخته و فرار کرده.
متشکرم از شما آقای دکتر. با توجه به اینکه وقت برنامه‌مون رو به پایانه، اگر شما در حد یک دقیقه، کمتر از یک دقیقه آقای چینیچیان، یک جنبندی بکنید از شما ممنون میشم.
من تو این کمتر از یک دقیقه مثال میخوام از تحریف رسانه‌ای خدمتون بگم. 12 خرداد 95، دو روز مونده به سالروز رحلت حضرت امام، بی بی سی اعلام میکنه که ما اسنادی از CIA به دست آوردیم که امام در زمان زندانی بودنش با جیمی کارتر و جان اف کندی در ارتباط بوده، نامه نگاری داشته. انصافا فقط مقام معظم رهبری دو روز بعد تو 14 خرداد میان موضع گیری میکنن، رد میکنن. و من در جواب اون سوال شما که ما تا حالا چه کردیم، فقط همین رو میپرسم که در این دروغ رسانه‌ای و این پاسخگوی مقام معظم رهبری جز خود ایشون چه کسی روشنگری کرد؟
متشکرم از شما. ما با برنامه امواج شبهه در خدمت شما بودیم. موضوع برنامه ما با توجه به ایام امام شناسی، گفتگو درباره روش‌های تحریف گفتمان حضرت امام بود. از هر دو مهمان محترمی که اینجا در استودیو حضور داشتن، جناب آقای دکتر احمد خنجری قمی و آقای عبدالله چینیچیان، کمال تشکر رو دارم. از شما عزیزان هم که به برنامه ما گوش دادین تشکر میکنم. امیدوارم که برنامه ما رضایت شما رو جلب کرده باشه. بار دیگر حادثه آبادان رو خدمت در واقع همه مردم ایران تسلیت عرض میکنم. با شما خداحافظی میکنم. یا علی مدد.
دوستان عزیز وقت شما بخیر باشه، همچنان با شما هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
همه بدانند که ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور رو به سامان برسونیم.
سومین اجلاسیه مجمع عالی جهادگران کشور با حضور هیئت رئیسه مجامع جهادی، مسئولین کارگروه‌های تخصصی، نمایندگان ادوار و قرارگاه‌های جهادی 32 استان، مسئولین شورای جهادی 500 شهرستان و گروه‌های جهادی منتخب سراسر کشور با هدف تدوین سند دو سالانه حرکت‌های جهادی استان‌ها بر اساس اولویت بندی مناطق محروم و برگزاری سومین دوره انتخابات هیئت رئیسه مجمع عالی جهادگران کشور. خوزستان، خرداد ماه 1401. سازمان بسیج سازندگی کشور.
دوستان عزیز عصر شما به خیر و به مهر باشه. انشالله امیدوارم تا اینجا یه برنامه رادیو گفتگو مورد توجه و بذر عنایت یکایک شما عزیزان قرار گرفته باشه. ما انشالله در ادامه با شما خواهیم بود با این برنامه که خدمتون اعلام میکنم. تا دقایق و لحظات دیگر در ساعت 17 شما میتونید شنونده برنامه مستند 10:35 باشید در خصوص مضرات سیگار و مصرف دخانیات. در ساعت 17:30 دقیقه به مانند همیشه همراه میشیم با برنامه سرمشق. همکاران خوب من در برنامه زندگی بدون خطخوردگی با شما خواهند بود. در ساعت 19 گفتگوی فرهنگی رو تقدیم علاقمندان این برنامه خواهیم کرد. در ساعت 28 شب، در ساعت 20:34 دقیقه به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت. ضمن اینکه هنگام اذان مغرب ساعت 20:34 دقیقه خواهد بود. پایان بخش برنامه ما در ساعت 21 و گفتگوی علمی خواهد بود. امیدوارم که شما فرصت این رو داشته باشید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال بفرمایید.
همه بدانند که ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور رو به سامان برسونیم.
سومین اجلاسیه مجمع عالی جهادگران کشور با حضور هیئت رئیسه مجامع جهادی، مسئولین کارگروه‌های تخصصی، نمایندگان ادوار و قرارگاه‌های جهادی 32 استان، مسئولین شورای جهادی 500 شهرستان و گروه‌های جهادی منتخب سراسر کشور با هدف تدوین سند دو سالانه حرکت‌های جهادی استان‌ها بر اساس اولویت بندی مناطق محروم و برگزاری سومین دوره انتخابات هیئت رئیسه مجمع عالی جهادگران کشور. خوزستان، خرداد ماه 1401. سازمان بسیج سازندگی کشور.
اما شما هموطنان عزیز و فهیم ایران زمین میتونید به مانند همیشه با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای ارزنده و سازنده خودتون از طریق سامانه 162 مطلع بفرمایید و با ما در میون بگذارید. در هر کجای این سرزمین پهناور که باشید میتونید درباره برنامه رادیو گفتگو با این سامانه یعنی 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران خوب ما در این واحد صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنن و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونن و اونها هم در تهیه و تولید برنامه های مورد نظر به طور قطع و یقین از انتقادها و پیشنهادهای ارزنده شما بهره کافی رو در امر برنامه سازی خواهند برد. خوشحال میشیم که با ما در تماس و تعامل باشید و با این سامانه یعنی 162 تماس بگیرید. اینجا همچنان رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست و دعوتتون میکنم که همراه ما باشید تا لحظات دیگه مستند 10:35 رو در خصوص مصرف دخانیات و مضرات اونها تقدیم یکایک شما خوبان و شما علاقمندان خواهیم کرد.
10:35
این برنامه یک مستند رادیویی است. ما مهمترین مسائل جامعه